صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، بر من گناهکار و عاصی و درمانده و شریر رحم کن و مرا ببخش. خدایا، تمنا این که رحمت تو از من دور نشود، زیرا که بدان محتاجم. خدایا، گناهان مرا به خاطر قدوسیت و محبت خود و به خاطر فداکاری و جانبازی عیسی مسیح مقدس ببخش و از من دور کن و مرا یاری بده که دیگر به سوی گناه نروم و گناه نکنم. زیرا می دانم ای خداوند، تو از گناه متنفری و آنانی که در گناه زندگی می کنند و توبه نمی کنند را تنبیه و نابود خواهید ساخت. خداوندا، وقتی کلام تو را می خوانم، به وسیله آن متوجه می شوم که گناهکارم. به وسیله کلامت ای خدا دریافتم که از تو دور شده و عاصی گردیدم. بار الها بر من رحم کن و مرا دوباره به درگاه مقدست راه بده و مرا ببخش تا از این پس پاک زندگی کنم آنطوری که تو میخواهی. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت و یگان امید ما انسانهای گناهکار، یعنی عیسی مسیح زنده میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان، 20 بخش از تورات مقدس. یاران و برادران عزیز و خواهران گرامی، رحمت و عنایات خدا یکتا و منجی زنده با شما باشد. امیدوارم که قلب‌های خود را به سوی خدا برافراشته و با اشتیاق آماده شنیدن پیام و تعلیمات و پند و اندرس‌های آسمانی او باشید. دستورات و نصیحت‌هایی که بهترین معلم و راهنما و مددکار زندگی ما انسان‌ها می‌باشد. در زندگی روزمره ما یک موضوع کاملا آشکار است و اون اینه که هر روز ما با مسائل مختلفی روبرو می شویم که بایستی نسبت به آن عکس العمل نشان داده و تصمیماتی بگیریم. تصمیماتی که اگر درست گرفته باشیم به نفع و خوبی ماست و اگر بد باشن به ضررمون تمام خواهند شد. و سرچشمه اکثر نامرادی ها و ناکامی های در زندگیمون همین تصمیمات جزئی و به اصطلاح کوچک و ناچیز می باشند که غالب وقتا اصلا توجهی به اهمیت داشتن آن نمی کنیم و در نتیجه با تصمیم غلطی زندگی و روزگار خود را تباه می کنیم. حضرت سلیمان در کتاب امثال خود نه فقط از تجربیات زندگیش برای ما درس‌های اخلاقی و نصیحت‌های بسیار بسیار مفیدی می ده، بلکه اگر در معنی کلمات او توجه کنیم، قدرت خدا را در کلامش میابیم و متوجه میشویم که این خدا بوده که به او الهام بخشیده تا این دستورات و راهنمایی‌های حیاتی که مایه سعادت و خوشبختی هر انسان می باشد را بازگو کرده و تا امروز من و شما از آن استفاده کنیم و در حقیقت راهنمای زندگی رو در اختیار خود داشته باشیم و بر طبق این استاندارد آسمانی مشکلات را حل و فصل کنیم. در فصل پنجم درباره دوری از عمل زنا و زناکاری و عاقبت وخیم آنان که فریب شهوات جسم و عمل زنا می‌خورند صحبت می‌کنه و سپس از مردان دعوت می‌کند که فریب ظواهر زیبایی‌های زنان را نخورند و به همسر خود خیانت نکنند، بلکه تا به آخر نسبت به آنها وفادار بوده و از همسر خود لذت ببرند و عشق به او را هرگز از دست ندهند. او شدیداً به مردانی که چشم به زنان دیگر دارند حمله می‌کنه و آنها را محکوم می‌کند و اخطار می‌دهد که عاقبت چنین کسانی آتش جهنم است. پس بهتره قبل از اینکه در عذاب الهی گرفتار شوند توبه کنند و از خداوند طلب بخشش کنند و نسبت به همسر خود وفادار باشند. پس از اینکه دستورات بسیار مفیدی جهت بنا و بقای ازدواج و کانون خانواده می‌دهد، در فصل ششم مسائل مختلف که در زندگی روزمره من و شما نیز با آن روبرو هستیم مطرح می‌کنه و دوستان عزیز باید بگم که کلام خدا در اینجا خیلی چیزها داره که درباره زندگی روزمرمون صحبت می‌کنه. در پنج آیه اول در مورد ضمانت کردن صحبت میکنه که حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم و سپس در مورد معنی آیات توضیحات مختصری به عرضتون میرسونم تا شما کلام خدا رو بهتر درک کنید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت سلیمان میگوید: ای پسرم، اگر برای همسایه خود ضامن شده و به جهت شخص بیگانه‌ای دست داده باشی و از سخنان دهان خود در دام افتاده و از سخنان دهانت گرفتار شده باشی، پس ای پسر من این را بکن و خیشتن را رهایی ده، چون که به دست همسایت افتادی. برو و خیشتن را فروتن ساز و از همسایه خودت التماس نما تا تو را آزاد کند. خواب را به چشمان خود راه مده، حتی مژگان خود را به هم نزن. مثل آهو خیشتن را از کمند و مانند گنجشک از دست صیاد خلاص کن. حالا در آیه 1 و 2 حضرت سلیمان دو راهنمایی بسیار مفیدی رو در زندگی روزمرمون به ما میدهد. اول میگوید مواظب باش وقتی برای دوستی آشنایی ضامن میشی، اول تو باید در این مورد خیلی احتیاط به خرج بدی. بسیار محتاط باش. چشم بسته ضامن دوستی نشو. اول دوستت را خوب بشناس و بعد ضامنش بشو. چشم بسته ضامن کسی نشو. و دوم می فرماید با غریبه شریک مشو. نه فقط با غریبه، بلکه با کسی که هم عقیده و هم ایمان تو نیست. ای شخص مسیحی و ای شخص خداپرست، تو نباید در شغل شریک باشی و به اصطلاح در کارها همراه و هم قدم باشید. زیرا شخصی که از خدا بی خبر است و وجدانش به کلام خدا اهمیتی نمیده و در ته قلبش اصلا صدای خدا را نمیشنود و در نتیجه ترس خدا را در خود ندارد، نمیتواند مورد اعتماد باشد، زیرا معیار و استاندارد آسمانی برای زندگی ندارد. ولی اگر شخص ایماندار باشه و حقیقتاً دقت کنید، از در همین مطلب حقیقتاً از کلام خدا اطاعت می کند و مطابق آیه 7 فصل اول ترس خدا را در قلب خود دارد، می تواند شریک بسیار خوب و مفیدی باشد. ای عزیزان، همه ما شاهد هستیم که وقتی کسی ضامن شخصی به اصطلاح دوست میشه ولی آن دوست زیر قولش میزنه، چقدر باعث ناراحتی و بدبختی طرف میشه. به اصطلاح شخص اومده خوبی کنه ولی حالا رو دستش خورده و رفیقی که به اصطلاح جانجانیش بود ازش تقاضا میکرد بیا ضامن من بشه، حالا بر ضدش قیام میکنه و زندگی رو در حقیقت برای او که حاضر شده فداکاری کنه و ضامن بشه تلخ کام میکنه. حالا حضرت سلیمان داره میگه که ای فرزندم، در این دنیای آلوده به مکر و حیله و حق بازی، اگر تو میخوای از کسی ضمانت کنی، ضامن کسی باشی و پرداخت بدهی او را تعهد نمایی، اول او را خوب بشناس. اگر او را خوب نمیشناسی، خودت رو جدن به زحمت انداختی. زیرا با این کار ممکن است برای خودت دامی درست کرده باشی و زندگیت رو حرام کرده باشی. پس بهتره عجله کنی و در صورت امکان هرچه زودتر برو، بدون خجالت خودت رو از این دام برهان، آزاد کن، نگذار گرفتاری جلو راهت سبز بشه. برو و ضمانت خودت رو پس بگیر و در این مورد هم غفلت نکن و تا وقتی که این کار را نکردی استراحت را جایز نشمار. حتی به خواب نرو و با تمام کوشش خودت به هر طریقی که شده خودت رو از این تعهد آزاد کن. اگر بتوانی از این دام فرار کنی، آن وقت مثل آهوی میمانی که جانش رو از دست شکارچی رهایی داده و یا مانند پرندهی هستی که از دام گریخته باشد. برو و مسئله رو حل کن. بگذار خجالت و یا رودرباسی عامل بدبختی تو نشه. و دوستان عزیز، چقدر جای تأسف، بیشتر وقتا خجالت و یا رودرباسی یک نوع صورت و یا چهره نقابی بین دوستی ها می اندازه و شاید از این شخص حقیقتا خوشت نمیاد و یا از اعمالش ناراضی هستی، ولی تو رودرباسی گیر می کنی و حاضری که بری طرف و ضمانت کنی. کلام خدا تعلیم میده که ضمانت شخص بشویم، ضمانت دوست باشیم، اما نه اینکه شخصی رو که نمیشناسیم و نه اینکه شخصی که ایماندار نیست و تعهد وجدانی و اخلاقی نداره و اصلا ترس خدا در قلبش نیست. ما بایستی ضامن دیگران باشیم، کمک کنیم تا اونجایی که میتوانیم. نیکویی کردن رو اگر بدانیم و انجام ندهیم گناه محسوب میشه، ولی در اینجا کلام چی میگه؟ میگه ضامن یک شخصی بشید که او را خوب میشناسید و تعهد اخلاقی داره این شخص و ترس خدا در قلبشه. در غیر این صورت ضامن چنین شخصی نشو، چون اگر بشی در حقیقت دامی برای خودت درست کردی و هم زندگی خودت و خانوادت رو به نابودی و فلاکت کشانیده ای. حضرت سلیمان اول در اینجا عمل منفی رو بیان میکنه، یعنی به ما میگه که ضامن چنین اشخاص که ترس خدا ندارن، تعهد اخلاقی ندارن، نشوید. ولی از آیه 6 الی 11 جنبه مثبت رو بیان میکنه، یعنی در عوض شما حالا این کارها رو بکنید. به آیات گوش بدید و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. میگوید ای شخص کاهل یا ای شخص تنبل، نزد مورچه برو و در راه‌های او تعامل کن. دقت کنید دوستان، ای شخص کاهل نزد مورچه برو و در راه‌های او تعامل کن و حکمت را بیاموز، که وی را پیشوایی نیست و نه سرور و نه حاکمی، اما خوراک خود را در تابستان مهیا می سازد و آذوقه خیش را در موسم حصاد جمع می کند. ای کاهل یا ای تنبل، تا به چند خواهی خوابید و از خواب خود کی خواهی برخاست؟ اندکی خفت و اندکی خواب و اندکی هم برنهادن دست ها به جهت خواب. پس بدان که فقر مثل راهزن بر تو خواهد آمد و نیازمندی بر تو مانند مرد مسلح. در این آیات حضرت سلیمان تنبلی و بیکاری را آر می شمارد و رو به کسان که تنبل هستند و انگل اجتماع محسوب می شن کرده و می گوید ای شخص تنبل، بیا از مورچگان درس عبرت رو بیاموز و حکمت و خردمندی رو از آنها یاد بگیر. اگرچه پادشاهی ندارن که آنها را به کار بگمارد، مهازا در تمام تابستان کار میکنن تا برای زمستانشون آذوقه ذخیره کنن. ولی تو کارت فقط خوابیدن شده. چه وقت از خواب بیدار خواهی شد؟ کی میخوای کار بکنی؟ میگی بگذار کمی بیشتر بخوابم. خیلی خوب، کمی بیشتر بخواب، اما وقتی که در خوابی غول فقر مثل راهزنی بر تو حمله میکنه و تو را از بین میبره، چرا کارهای امروز رو به فردا میاندازی و چرا اجازه میدی که نیاز و محتاج بمانی وقتی که کار هست ولی نمیخوای کار بکنی؟ بدان که وقتی این روش رو ادامه بدی، نیاز و محتاجی و بدبختی به تمام معنا به سراغت خواهند آمد و در زندگی بدبخت خواهی شد. دوستان عزیز، چقدر این کلام حقیقت مهمی رو در اجتماع ما آشکار می سازد. بعضی ها هستن که انتظار دارن پدر و مادر و یا دوستان و خیشان حتی لقمه نان رو همیشه تو دهنشون بگذارن. بعضی ها هستن که از نوع کار احساس شرم می کنن. بعضی ها هستن که اگر کسی بالای سرشون نباشه کار نمی کنن و کار کردن را یک مسئله حاد می دانن و وقتی که دیگران آنها را تشویق به کار کردن می کنن عیبشون میاد. به آنها قره می رن و هزار عیب و ایراد برای کار کردن می آورن و می گن که این کار در شأن من نیست. ولی دوستان عزیز، کار کردن عیب نمی باشد، بلکه کار نکردن تنبلی عیب است. حضرت سلیمان رو به آنانی که تنبلی رو اختیار کرده و همینطوری لم میدهن و خیال میکنن که در ایام پیریشون نیز راحت خواهند بود اخطار میده و میگه اگر شما بیکار بنشینید مطمئن باشید که فقر و بدبختی به سراغتون خواهد آمد. و بعد میگوید بیایید از مورچگان یاد بگیرید، تو نبایستی حتما کسی رو سرت باشه تا کار کنی. ببین، مورچگان نه آقای بالا سر دارن و نه حاکمی، ولی آنها از تو حکیمتر هستند. چرا؟ چون می‌دانند که اگر در تابستان در ایام جوانی کار نکنند و غذا ذخیره ننمایند زمستان گرسنه می‌مانند. پس تو نیز ای مرد تنبل برخیز و کار کن تا قبل از اینکه بدبختی تو را به دام خودش گرفتار کنه تو بر فقر و بدبختی پیروز بشی. و دوستان عزیز، حضرت پولس در این مورد نیز میگوید آن کس که کار نکند غذا هم نخورد. یعنی یک شخص مسیحی باید تنبلی را از خودش دور کنه، زیرا خداوند از تنبلی خوشنود نمی باشد. دوستان عزیز، در مسیحیت تنبلی گناه بزرگی محسوب میشه و چقدر جای تأسف است که در کلیسا و یا در مؤسسات مسیحی میبینیم که عده‌ای تنبل هستند. همه ما دوستان لازمه که از خودمون بپرسیم و یا بهتر بگویم ساعتهای روزمون رو در نظر داشته باشیم و ببینیم که آیا به راستی کار میکنیم، فعال هستیم و یا جو کاری طور یکی از آن سوء استفاده کرده و تنبلی را پیش خود ساخته ایم. دوست من، امروز که خدا به من و شما قوت و سلامتی داده است باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم، چون فردا ممکن است دیر باشه، چون فردا ممکنه نتونیم کار کنیم. پس برو کار کن و نگو کار چیست. اگر کار نکنی شخص تنبلی محسوب می شوید که صفات نیکو را در نتیجه از دست داده و یواش یواش رو به شرارت تمایل پیدا خواهی کرد. وقتی شخص تنبل باشه فرصت زیادی برای فکر کردن داره، اما فکرهای خود رو نه برای کارهای نیکو بلکه برای افکار پلید و اعمال نادرست به کار میبرد. به طوری که از آیه 12 الی 19 حضرت سلیمان به این حقیقت اشاره کرده و میگوید مرد لعیم و مرد زشت خوی با اوجاج دهان رفتار میکند، با چشمان خود غمزه میزنند و پایهای خیش حرف میزنند، با انگشت‌های خیش اشاره می‌کنند و در دلشون دروغ‌ها است و پیوسته شرارت را اختراع می‌کنند، نزاع‌ها را می‌پاشند. بنابراین مصیبت بر او به ناگهان خواهد آمد، در لحظه‌ای منکسر خواهد شد و شفا نخواهد یافت. شش چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد، بلکه هفت چیز که نزد جان وی مکروه است. اول چشمان متکبر و زبان دروغگو و دستهایی که به خون بیگناه رو میریزه و دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکنه و پایهایی که در زیانکاری تیزرو میباشن و شاهدان دروغگو که به کذب متکلم میشوند و کسی که در میان برادران نزاعها میپاشد. دوستان عزیز، حضرت سلیمان میفرماید اجازه بده که یک انسان تنبل و بی ارزش و شریر رو براتون تشریح کنم و یا صفت او را بیان کنم تا بدانید که چه کسانی آدم‌های تنبل و بی ارزش هستند و آن وقت از این نوع افراد دوری ورزید، چون اگر با چنین کسانی باشید خودتون رو بدبخت می‌کنید. می‌گوید این افراد اولا همیشه دروغ می‌گویند و مقاصد اصلی خود را با اشاره به وسیله چشمان و پاها و انگشتان به دوستان خود اطلاع میدن. یعنی دو چهره هستند. در ظاهر یک چیز رو نشون میدن، اما در باطن برای دیگران دارن میزنن. ثانیاً قلبشون هم مملو از یاغیگری و گردنکشیه و تمام اوقات را در فکر انجام اعمال شرارتبار است و همواره ناراحتی ایجاد میکنن. چنین شخصی خیال میکنه زرنگه و همیشه میتونه این کارها را انجام بده، ولی زمانی خواهد رسید که به ناگهان شکست خواهد خورد و دیگر امیدی برای شفای او وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون کارهایی را که میکنه سبب نفرت خدا و خشم خدا نسبت به خودش میشه، بلا به سر خودش میاره بدون اینکه متوجه باشه. و ای عزیزان، شخصی که در گناه زندگی میکنه باید بدانه که برکت خدا را نصیب خودش نمیکنه. شخصی که تنبلی رو اختیار کرده و دروه و متظاهره و ریاکاره نباید انتظار داشته باشی که خدا او را برکت میده و نعمات بسیاری به او عطا کند. هاشا. چنین شخصی حتی دعا هم بکنه، حتی عبادت هم بکنه و یا رسومات مذهبی رو هم اجرا کنه، باید بداند که دعاش به جایی نمیرسه. پاسخ هم از خدا نخواهد گرفت. چرا؟ چون خدا، خدای قدوس، خدای پاک و عادل و خدای راستی و یک رنگ است و تا ما به سوی پاکی نیاییم و ما زندگیمون عوض نکنیم و مطابق خواست خدا زندگی رو نچرخونیم، نباید انتظار داشته باشیم که لطف خدا شامل حالمون بشه. اتفاقا اگر حتی یکی از این 7 صفتی که حضرت سلیمان در اینجا ذکر کرده و میگه خدا از آنها متنفر در ما باشد، باید بدانید که هنوز هیچ رابطه حقیقی با خالق خودمون نداریم، ولو اینکه مذهبی ترین شخص باشیم. میگوید خدا از 7 چیز به شدت متنفر و بی آزار است. اول تکبر، که هیچ بشری از آن آزاد نیست. این تکبر وجود همه رو گرفته و ما باید هر روز دعا کنیم که خداوندا تکبر و غرور رو از ما دور کن و ما را فروتن کن. دوم همان غروره که میشه اون را خودخواهی هم نامید، که خدا به شدت از آن متنفره. سوم دروغگویی. دوستان عزیز، دروغگویی از صفات اهریمن است و شیطان سرچشمه دروغ و دروغگویی است و کلام خدا میگه که شیطان پدر دروغگویان میباشد. خدا از دروغ به شدت متنفره. چهارم توطئه کردن، مخصوصا بر علیه دوست. مقصود در اینجا دوستان دروغی است که در ظاهر دوستن ولی در پشت سر برای شما نقشه های پلیدی میکشن. نمونه آن خیلی زیاده. بارها دیده شده که کسی به دیدار همسایش میره و صاحبخانه قربانت شوم و فدایت شوم میگه و از مهمانش دعوت میکنه که بفرمایید و 1000 تعارف به اصطلاح پرمحبت به این شخص میکنه، ولی وقتی که این شخص برمیگره میره خونه، صاحبخونه میاد پشت سرش حرف میزنه، فوش میده و میگه میخوام سر به تنش نباشه. دوستان، این نوع رفتار و اخلاق به شدت مورد تنفر خداست. یه نوع توطئه است در حقیقت بر علیه دوست یا دورویه و چقدر جای تأسفه که در همه جا ما با چنین افرادی روبرو میشیم. خداوند از آن به شدت متنفره. پنجم میگه تمایل به انجام کارهای غلط که خدا از آن متنفره. و ششم شهادت دروغ. و هفتم کاشتن تخم اختلاف در میان برادران یا کسان که با سخنچینی هاشون و با حرفای نادرستشون عامل نزاع و اختلاف بین خانواده و دوستان میشن و جدایی رو به وجود میآورن. دوستان عزیز، اگر حتی یکی از این صفات در ما باشد، همونطور که عرض کردم، بدانی که هنوز در فیض خدا قرار نگرفته ایم. برعکس، لعنت خدا هنوز بر ماست. پس چه خوب است که تا دیر نشده توبه کنیم و خود را از زیر خشم و غضب خدا برهانیم. از آیه 20 حضرت سلیمان بار دیگر از فرزندان خود می‌خواهد و یا از من و شما و یا از شاگردان مکتب حکمت آسمانی طلب می‌کند که همیشه از پدر و مادر خدا ترس خود اطاعت کنند. که اجازه می‌خوام ترجمه ساده آیات را براتون بخونم. می‌گوید ای جوان یا ای فرزندم، پدر و مادر خود را اطاعت کن و تعلیمات ایشان را آویزه گوش خود ساز تا فراموش نکنی و نصایح آنان را در قلب خود جای بدهی. راهنمایی های آنان در روز و شب تو را از خطر حفظ خواهد نمود. هنگامی که صبح از خواب برمیخیزی، بگذار که تعلیماتشون تو را در روز جدید راهنما باشند. زیرا نصایح پدر و مادرت چون نوری است که به گوشه های تاریک ذهن تو تابیده و تو را متوجه خطر می سازد و زندگی نیکویی به تو ارزانی خواهد داد. پس نصایح آنان را حفظ کن، زیرا تو را از زنا و شهوت و زنان بدکار و فریب های آنان دور نگاه خواهد داشت. تو شیفته زیبای این گونه زنان فریبنده نباش، نگذار که عشوه‌گری هایشان تو را اغوا کنند. چون روسپیان انسان را به فقر و گرسنگی می کشانند و انسان ممکن است که بر اثر معاشرت با آنها زندگی خود را ببازد. آیا کسی وجود دارد که آتشی روی سینه خود بگذارد و نسوزد؟ آیا کسی می تواند روی آتش سوزان راه بره و پاهایش نسوزد؟ دوستان عزیز، چه حقیقت مهمی در اینجا نهفته است. ببینید که حضرت سلیمان چی میگه: تا ما را اختار بدید که به هر حال هر چی را بکاریم همان را درو میکنیم، هر عملی را بکنیم نتیجه آن را خواهیم یافت. میگه آیا کسی وجود دارد که آتشی روی سینه خود بگذارد و نسوزد؟ آیا کسی میتونه روی آتش سوزان راه بره و پایش نسوزه؟ مسلما که نه. پس اگر بلایی انجام بدی، فوش بدی، کار بدی کنی، انتظار جواب آن را داشته باش، انتظار ثمره بد آن را هم داشته باش. حالا حضرت سلیمان میگه مردی که نسبت به همسر خودش بیوفاست و میره با همسر دیگری هم بستر میشه و یا زنا میکنه، به همین نوع سرنوشت دوچار میشه و از مجازات چنین گناهی هیچ کس نمیتونه در امان باشد. دوستان، امکان دارد بتوانیم برای اثبات بیگناهی دزدی که به منظور رفع گرسنگی دزدی کرده است دلایلی پیدا کنیم؟ یعنی یه دزدی بیاد به خاطر گرسنگی چیزی رو بدزده، ما میتونیم دلیلی برای اثبات بیگناهیش بیاریم، هرچند او باید 7 برابر تاوان بده و حتی شاید لازم باشه تمام دارایی خود را بفروشه و غرامت دزدیش رو بپردازد. ولی کسی که زنا میکند واقعا احمقه. چجوری میتونه غرامت عمل زناش رو بپردازه؟ کسی که عمل زنا می کند جان خود را تباه می سازد. جراحت و رسوایی دائمی نصیب او می شه، زیرا آتش حسادت شوهر آن زن شعله ور می شه و در روز انتقام به او رم نخواهد شد. آن وقت به هیچ قیمتی قادر نخواهی بود که گناه خود را جبران کنی و رضایت او را جلب نمایی. کسی که بی عفتی میکنه، شرارت میورزه، گناه میورزه، محکوم شده است. وای به حال ما اگر هنوز در افکارمان حس زنا و شهوت رانی رو داریم. خدا بر ما ترحم کند و خدا کند امروز روزی باشد که از خداوند طلب بخشش کنیم، چون که نتیجه آن اگر در آن حالت باقی بمانیم دوستان عزیز، عذاب عظیمی است. دوستان عزیز، چه دستوری میتواند بالاتر از اینها باشند که ما را از خطر گناه و بدبختی ها و خشم خدا برهاند؟ دعای من این است که من و شما هر آنچه که مورد تنفر خداونده از خودمون دور کنیم و در عوض به صفات و سیرتی که خداوند برای ما مهیا کرده است روی بیاوریم و یک بار دیگر دعوت کلام خدا را پذیرا باشیم. فراموش نکنید که خدا میگوید ای جوانان، ای مردان و ای زنان، خود را پاک نگاه دارید، زیرا من خدای شما، خدای قدوس و خدای پاک هستم. آیا کسی آتش را در آغوش خود بگیرد و جامش سوخته نشود؟ یا کسی بر آتش راه بره و پاهایش نسوزد؟ به همینطور اگر شما فریفته شهوت بشوید، مطمئن باشید که دارید با آتش بازی میکنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.